مبحث معاد، اثبات روح از دیدگاه عقل.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثي كعزين جلسة در خدمت عزيزان هستيم بحثي است به نام اثبات روح از دیدگاه عقل. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم چند نکته رو تذکراً عرض می‌کنیم. یک اینکه قبلاً در بحث روح و اینکه در عالم وجود چیزی به نام روح وجود داره و توسط پروردگار متعال خلق شده و مخلوق پروردگار هست و ریشه قرآنی هم داره صحبت کردیم در جلسات گذشته به عنوان مقدمه این بحث، و این جلسه در واقع میخواییم بپردازیم به این که اگرچه در مقدمه بحث روح راجب روح غیر از ذات روح صحبت شده، اما از این جلسه بپردازیم در این که خب چگونه مسئله روح اثبات میشه. و تذکر بعدی این که اثبات روح کلن از دو طریق هست، یکی طریق عقل هست. یعنی خوشبختانه ما در بحث معاد بعضی چیزها رو هم برای اینکه کار سهل‌تر باشه و حتی خیلی افرادی که ممکنه اینها لائیک باشن و اعتقادی هم به ماورا نداشته باشن و به عالم دیگر اعتقاد نداشته باشن، بتوانیم با اینها از دیدگاه عقلی وارد گفتگو و مذاکره و بحث بشیم. خوشبختانه روح یکی از موضوعاتی است در بحث معاد و در اعتقادات و علم کلام که دو طریق اثبات داره، یکی طریق عقلی و دیگری طریق نقلی. طریق عقلی در واقع همون طریق، تقریبا می توانیم بگیم طریق علمی قضیه است، البته با عقلمون ما بسنجیم و ثابت بکنیم که این مطلب حقیقت داره و وجود داره. طریق نقلی همون طریق شرعی است که بهش میگن طریق قرآنی و روایی. پس موضوع روح در علم کلام موضوعی است که هم از دیدگاه عقلی مورد بررسی قرار میگیره و اثبات میشه و هم از دیدگاه شرعی و شارع مقدس که نقل بهش گفته میشه، که شامل دو بال هست در واقع دیدگاه شرعی ما، یکی بال قرآن کریم ثقل اکبر و دیگری ثقل اصغر در مقابل قرآن کریم که اطرت و همان ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین باشن که همون روایات و احادیث اون بزرگواران هست. در مورد اثبات روح از دیدگاه شارع بعداً وارد بحث خواهیم شد که شامل دو بخش هست. بخش اول عرض کردیم قرآنی قضیه است که آیات متعددی رو از قرآن کریم ارائه خواهیم کرد جهت اثبات روح، و سپس وارد روایات و احادیث خواهیم شد که احادیث و روایات متعددی رو ارائه خواهیم کرد در باب اثبات روح. این دو بخش رو اونجا کامل خواهیم کرد. فعلا این جلسه برای اثبات روح در نظر گرفته شده از دیدگاه عقل، که چگونه عقلی و تقریبا علمی ما میتوانیم روح رو اثبات بکنیم. اما باز قبل از ورود به اصل بحث این مطلب حائز اهمیت هست که اثبات روح چه خاصیتی میتوانه برای ما داشته باشه. اثبات روح خواص متعددی میتونه از نظر علم کلام و عقاید و همچنین برای افرادی هم که اینها اعتقاداتشون خیلی سست هست یا اینکه اعتقادی اصلا ندارن و بخوان اعتقادی پیدا کنن، اثبات روح اینجا خیلی کارساز هست و کارایی داره، از این نظر که حالا عرض کردیم مواردش متعدده، ما فقط یک دو سه موردش عرض کنیم که اثبات روح چه خاصیتی میتوانه داشته باشه. اولا اگر از دیدگاه عقل روح اثبات بشه، بسیاری از افرادی که مرگ رو فنا تعریف میکنن و از بین رفتن انسان و بعد از مرگ رو عالمی قائل نیستند، یعنی صرفا همین عالم دنیاست و قائلن به این که اون چه که میخواییم ما در اینجا باید لذت ببریم و اون چه که از دستمون برمیاد زور بگیم، تجاوز بکنیم به حدود و ثغور دیگران و همچنین حق دیگران رو پایمال کنیم، به خاطر اینکه ما فقط این دنیا رو داریم و عالم دیگری رو نداریم و باید که اینجا نهایت لذت رو تا زمانی که هستیم از این دنیا ببریم، چون دیگه عالم دیگری در کار نیست. اثبات روح از نظر عقلی میتونه برای این افراد خیلی کارساز و کارگشا باشه، یعنی با اینها انسان وارد بحث بشه و بهشون بگه که نه خیر اینطور نیست، وقتی که روحی در کار هست و این روح در عالم دیگری سیر میکنه و با مرگ از بین نمیره و در جای خودش مرگ رو هم ما تعریف خواهیم کرد که عبارت از فنا شدن نیست، اون وقت اگر آدم عاقلی باشه باید که 1% هم در این فکر فرو بگیر که آمدیم و بعد از این عالم عالم دیگری وجود داشت، تکلیف من متجاوز، اسیانگر، سرکش، من دنبال هواهای نفسانی چه می شود؟ تکلیف من چه می شود؟ 1% اگه صحیح باشه، یعنی ما همه اینا رو داریم بحث علمی بکنیم، من 1% احتمال میدم در اتاقی که میخواهم امشب بخوابم فقط با 1% احتمال یک عقربی گوشه یکی از این کمدها پنهان شده تو اتاق یا زیر یه دونه از این فرش ها هست، زیر این فرش هست گوشه از این اتاق پنهان شده و من هر چه جستجو کردم نتوانستم اون را پیدا کنم، 1% دارم احتمال میدم که این حیوان که دارای زهر و نیش خطرناکی هست در این اتاق وجود داشته باشه، با این 1% احتمال من اون شب آیا تو این اتاق میخوابم یا نه، خوابم میبره یا نه. کسی که بهش اثبات بشه از نظر عقلی و علمی که روحی وجود داره و سپس عالم دیگری که این روح رو در خودش پذیرا باشه وجود داره، قاعدتاً باید 1% احتمال بده که در این فکر فرو بره که خب اگر درست باشه عالم دیگه تکلیف من چی هست و من چه کار باید بکنم. این برای افرادی که لائیکن، کمونیستن، عرض خدمتون که به قول قدیمی ها، حالا اینا الفاظ جدیدی چه لائیک و کمونیست، اینا شاید کمونیست هم تا چند سباه دیگر به موزه تاریخ سپرده بشه به جاش همین لائیک فعلا یه مدتی کار بره، یا الفاظ دیگه که جدیداً تأسیس شده که اینا چیزی هم تغییر نمیدن. بعد قدیم میگفتن جبر طرف، یعنی تعریفشون از جبر این بودش که مثلا این خدا نشناس هست، خدایی رو نمیشناسه و قبول نداره به خدایی، این برای همچین افراد. اما در بین خود مسلمانان هم اثبات روح از نظر عقل و از نظر شرع هم حتی میتواند خواص بسیار زیادی داشته باشه. در بین خود مسلمان ها اختلافاتی در بین مذاهب هست، مخصوصا مذاهبی که در مقابل شیعه اینها ایستادن، قد علم کردن و به شدت از پژوهش های شیعه، تحقیقات شیعه و به بار نشستن اونها حراسناکند. این مذاهب که در رأسشون امروزه در عالم اسلام چیز خود ساخته و خود پرداخته‌ای به نام وهابیت هست، در مقابل شیعه میتوانیم بگیم یکی از چیزهایی است که حالا اسم شما گذاشتیم مذهب، مذهبی نیست، در قالب یک مذهب بروز کرده به نام اهل تسنن، در حالی که برادران اهل تسنن هم اکثریت قریب اتفاقشون مذهب این آیین وهابیت رو قبول ندارن در واقع، ولی کن اینها مذهب تسنن در قالب مذهب تسنن دیدن از کجا میتونن اینها نفوذ بکنن و ضربه بزنن به اسلام. وهابیت دیده که میتونه در لباس اهل تسنن این کارو بکنه، ولی در مذاهب اربعه اهل تسنن بروز کرده و بیشتر هم در مذهب حنفی از اون طریق بروز و ظهور کرده و دنبال اهداف خودش هست و جستجو میکنه اهداف خودش. این آیین یعنی آیین وهابیت و بعضی از مذاهب اهل تسنن تا یه حدود کمی نسبت به مسئله روح با مذهب شیعه در یک مسیر و جهت قرار ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه بحث هست، این در جای دیگری باید بهش پرداخته بشه. خیلی خلاصه ما عرض میکنیم، اگر روح اثبات بشه و سپس عالمی که این روح رو در خودش پذیرفته و او رو حفظ کرده و نگه داشته و این روح در اونجا داره سیر میکنه، به حیات خودش هم در اونجا ادامه میده، اگر این عالم مورد قبول قرار گرفته بشه و اثبات بشه، خیلی از مسائلی که مورد اختلاف بین شیعه و سنی هست اینجا حل میشه، به طور کامل هم حل میشه. ولی اون کسی یا کسانی که نمیگذارن روح به طور کامل به اون گونه ای که باید ثابت بشه و عالمی که روح در او قرار داره اثبات بشه، نمیگذارن این عمل اتفاق بیفته، به خاطر این چند تا مسئله ای که عرض میکنیم، حالا اینا هم شاید چند تا از اون مسائل متعددی هست که ما داریم عرض میکنیم که اینها اثبات نشه، یعنی در پس اثبات مسئله روح و عالمی که، ببینید تأکید میکنیم به اون عالمی که روح در اون قرار داره، عالمی که روح در اون قرار داره، در پس اثبات این قضیه چند تا مطلب اثبات خواهد شد. اون کسانی که نمیخوان بگذارن این مسائل اثبات بشه، از این مواردش وحشت دارن، نه از اثبات روح و عالم، عالمی که روح درش هست، میترسن اینها اثبات بشه، چون اگه اون اثبات بشه به طب این قضایی هم که حالا عرض میکنیم موارد، اینها به طور اولا اثبات خواهد شد. اونها چیا هستن؟ یکیش مسئله شفاعت هست، از مسائل مهم در علم کلام و عقاید که در بحث اعتقادات اسلامی به اون پرداخته میشه که ریشه قرآنی هم داره و یک بحث بسیار جنجالی است بین تسنن و تشیع. اونها به گونه دیگه اهل تسنن و مخصوصا آیین وهابیت تعریف دیگری از شفاعت داره، شیعه تعریف دیگری داره از شفاعت، تعریفی داره که قرآن اون تعریف رو تایید میکنه. مسئله دیگر توسل هست. شفاعت که میدونید که حالا سر جای خوش تعریف میشه که ما قائل به این باشیم که عده‌ای میتوانند در عالم برزخ یا در قیامت در نزد خداوند و با اذن خداوند متعال برای ما شفاعت انجام بدن، حتی پدر و مادر ما در نزد خداوند متعال شفاعت انجام بدن. حالا بحثش موکول به قیامت، منحصر به قیامت یا ربطی به عالم پس از مرگ هم داره، این خودش بحث مفصلی داره که باید سر جای خودش صحبت بشه. بحث دیگر توسله که ما آیا از اینجا میتوانیم با اموات ارتباط برقرار کنیم و سپس از اونها مدد بجوییم. مثلا الان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از دنیا رفته و به شهادت رسیده، اما اگر یک وزن برداری طلب کمک میکنه از او و با شعار یا ابوالفضل وزنه ای رو مثلا بلند میکنه بالای سر خودش، ما کاری نداریم این کار درسته یا غلطه، آیا این عمل یعنی مددخواهی از کسی که شهید شده و در این عالم وجود نداره این صحیحه یا نه؟ این مطلب بهش میگن توسل، کمک خواهی از کسی که در این عالم وجود نداره و از دنیا رفته یا شهید شده یا به مرگ طبیعی مرده و از دنیا رفته، در عالم دیگری است، ما میتونیم با اون عالم ارتباط برقرار کنیم و از اون کمک بخواهیم. این رو وهابیت و عده ای از اهل تسنن شرک میدونن، حتی اونها به تبع از وهابیت میگن این شرکه و هر کسی این کار بکنه مشرکه، چون طرف مرده در قبر پوسیده از بین رفته، شما نمیتونی از مرده کمک بخواهی، این شرک. اگر روح و عالم پس از اون اثبات بشه مسئله توسلم تا حدود زیادی حل خواهد شد. مسائل دیگری که در این باب هست عرض کردم که نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. مثلا یکیش هم زیارت اهل قبور هست. وهابیت و عده‌ای از اهل تسنن، باز عرض میکنم وقتی من میگم عده‌ای از اهل تسنن، مثلا برادران اهل تسنن ما در سوریه که یک کشور سنی نشین هم هست، اونجا هم حضور دارن، اما اونجا بالا سر قبر حاضر میشن، زیارت اهل قبور میکنن، برای اینها طلب استغفار میکنن بالا سر قبرشون تو قبرستان، مشکلی هم نمیدونن این مطلب رو، و حتی در زیارتگاه هایی هم که اونجا هست اونها میان و از ارواح طیبه اون بزرگوارانی که در این زیارتگاه ها مدفون هستن کمک میخوان، اونها هم سنی هم. حتی حنفی هم در بین اینها زیاد هست، مالکی هست، شافعی هست، حنفی هست، حنبلی هم هست. اما در کشورهای دیگه که تعصبات شدیدتری دارن و شاید بگیم تا حدود زیادی کینه و دشمنی هم نسبت به شیعه دارن و رو همین کینه و دشمنیشون خیلی مطالبی که شیعه قبول داره اونها در بس اصلا نمیپذیرن و منتظر دلیل و مدرک هم اصلا نیستن، مثل کشورهای امارات هست، مثل کشور قطر هست، مثل کشور دیگه بارزترین کشور در این زمینه که آیین وهابیت از اونجا رواج پیدا کرده، کشور سعودی و عربستان سعودی است، کشور لیبی هست، کشور بعضی از کشورهای آفریقایی هست مثل مراکش و بعضی از کشورهای دیگر، توی عرب ها هم باز چندین کشور به اینها اضافه میشه، کشورهای دیگر مثل عراق که هم سنی هستن هم شیعه هستن، توش بازم اکثریت با شیعه هست، اونها نه به این صورتها تعصبی ندارن، خود اهل سنت میان حرم امام موسی بن جعفر علیه السلام طلب کمک میخوان، طلب کمک میکنن، کمک خواهی میکنن اونجا و اینو آر نمیدونن، شرک نمیدونن، کار بدی نمیدونن. اما در عربستان سعودی شما اگه مرده یا در امارات متحده عربیه شما اگه کسی بمیره از دنیا بره، مرده رو میارن داخل قبر میگذارن، فقط چهار نفر دنبال مرده، کسی حق نداره بالا سر قبر گریه بکنه، کسی حق نداره بالای سر قبر قرآن بخونه، کسی حق نداره بالای سر قبر بنشینه فاتحه‌ای بخونه، ارتباطی بخواد داشته باشه، درد دلی مثلا بکنه، به هیچ عنوان. کوچکترین حرکت رو در این زمینه شرک میدونن و قائل به این قضیه و فاعل این قضیه رو هم مشرک میدونن. امارات هم همینطور، کشور قطر هم همینطور، بعضی کشورهای دیگه هم همینطور. خب اگر مطلب روح، قضیه روح از نظر علمی و همون عقلی و قرآنی اثبات بشه، ما میدونیم که آقا میتوانیم این صحبت رو مطرح کنیم که ما میتوانیم با اموات ارتباط برقرار کنیم. وقتی میتوانیم ارتباط برقرار کنیم و اموات صدای ما رو بشنوند و بتوانند در از عالم برزخ به نوعی به ما کمک بکنند، چه اشکال داره که ما رو سر قبرشون حاضر بشیم و همونجا برای اینا طلب مغفرت بکنیم و از اینها به نحوی کمک بخوان. حسب اون روایتی که فرمودن که شما وقتی پدر یا مادرت هم از دنیا رفتن، اگر گرفتاری برات پیش اومد، در روایتی مثلا در شیعه میفهمد که شما برو بر سر قبل پدر یا مادر اونجا کمک بخواه از اینها، اینها انشاءالله به شما کمک خواهند کرد. وقتی که این مطلب هست ما بتونیم اینو اثبات بکنیم، مسئله روح رو و عالم ماورا رو، خب این دیگه از حالت شرک بودن و این همه تعصبات جاهلی دیگه خارج میشه، دیگه این حربه از دست دشمن گرفته میشه. در این زمینه حالا تعدد این قضیه زیاده، یعنی حالا این قضیه خودش زیاد هست، مصادیقش در واقع بخوام بگیم، حالا به جای تعدد بگیم مصادیقش زیاده، یعنی ما زیارت اهل قبور رو گفتیم، تشییع جنازه به نوعی خاص، مثلا حتی آمدن سر قبور رفتن، حتی در موقع دفن مثلا کارهای خاصی رو انجام دادن، همه اینها رو اون کسی که مخالف ما هست همشون میگه شرکه، از بیخ اینها رو میگه شرک. ولی ما اگه بتوانیم اون قضیه رو داشته باشیم، این بالانس رو برقرار بکنیم، ارتباط بین دنیا و عالم پس از مرگ رو برقرار بکنیم، به نظر میرسه که بسیاری از این اشکالات اینجا پاسخ داده میشه. قضایای دیگه هم هست حالا در این زمینه که شما دیگه خودتون میتوانید رجوع کنید و ببینید مخالف شیعه چه چیزهایی رو شرک میدونه. همش بستگی به همین توسل و شکایت و امثال اینا پیدا میکنه. یعنی قضیه سر ارتباط بین این دنیا و عالم بعد، همش سر این. شما یا حسین نباید بگی، یا علی نباید بگی، فقط میتونی یا الله بگی، غیر خدای تعالی کسی رو نمیتونی بخونی. چرا؟ برای این که ببینید حرف مخالف اینه، برای این که اونها نمیتوانن برای شما کاری انجام بدن. چرا نمیتوانن کاری انجام بدن؟ به این خاطر که اینها از دنیا رفته اند و پودر شدن، خاک شدن. فقط هم یک دنیای، حالا دنیا که نمیگیم، عالم ناقصی بعد از مرگ اینها دارند که هیچ کاری از دستشون هم بر نمیاد، همینجوری هم موندن تا زمانی که قیامت برسه، اونجا دوباره اینها زنده میشن، بخوان کاری هم انجام بدن در قیامت. بین مرگ و قیامت چیز خاصی برای اینا نیست. البته اینا عالم بعد از مرگ به نام عالم برزخ رو کاملا نفی نمی کنن، اما به صورت کاملی که شیعه قبول داره اینها اصلا قبول ندارن، بس به یک صورت ناقص که حالا در جای خودش ما توضیح خواهیم داد. اگر مقداری و دقایق زیادی رو این مطلب با گذاشتیم بحث کردیم، خواستیم یک نتیجه بگیریم. چرا ما میخواییم عالم بعد از مرگ و مسئله روح که در سر لوحه این مبحث ما قرار داره و بحث ما همین هست، یعنی اثبات روح هست، چرا ما میخواییم روح رو اثبات بکنیم؟ چه خاصیتی برای ما داره؟ ما خاصیتشو عرض کردیم، در دو سه جهت عرض کردیم، برای افراد بیدین، برای افراد با دین و اختلافاتی که این وسط هست که از بین بره به واسطه این اثبات. انشاءالله وارد اصل بحث میشیم. صلواتی محبت بفرمایید. آه در بحث مقدمه روح در جلسات گذشته عرض کردیم که آدمی ترکیب شده از دو عنصر، یا بگیم از دو جزء. جزء اول جزئی است که مربوط به عالم ماده است. عالم ماده یعنی چی؟ یعنی شما میدونید که یک ماده دارای یک حجمی است، یک وزنی است، یک طولی است بعضن، یک عرضی است بعضن، دارای ارتفاعی بعضن هست، یا بعضی اینا رو داره یا همه اینها رو داره. و این ماده از مولکول، از اتم، از سلول‌ها تشکیل شده و ما بهش میگیم عنصر خاکی. جزء اول انسان این جزء هستش، عنصر خاکی، جزء مادی انسان هست. ذرات مختلفه از اتم و انرژی است. اما انسان یک جزء دیگری هم داره. جزء اول که اثبات نمیخواد، برای اینکه هر کس بگه آقا جزء اول وجود نداره، شما بلافاصله بهش نشون میدیم یا آقا بنده خودم جزء اول انسان خاکی دیگه، من هستم، خودم هستم دیگه. نیاز وقتی خود من هستم که نیاز به اثبات ندارم که دیگه، این خود منو جزء خاکی، پدری داشتم، مادری داشتم، به وجود آمدم، روش پیدا کردم، به این سن و به این وضعیت رسیدم، عرضی دارم، طولی دارم، حجمی دارم، ارتفاعی دارم، مولکولی دارم، سلولی دارم. اما جزء دومی که در انسان هست، جزء دیگری هست از خلقت آدمی که تشکیل این جزء از اتم نیست، از انرژی نیست. یعنی شما نمیتوانید بگید جزء دوم انسان که ما او رو روح مینامیم، بگیم که این از اتم و انرژی تشکیل شده. نه، همچین چیزی نیست. جزء اول از عالم خاکی آفریده شده. در قرآن هم شما میخونید که حضرت آدم علیه السلام از خاک آفریده شد، درست؟ منطین. اما جزء دوم از این عالم نیست، جزء دوم خلقتش از عالم دیگری است. این جزء دوم رو ما روح مینامیم، میگیم جزء اول بدن عنصری، جزء دوم به نام روح. روح خلقتش کاملا مغایر با جزء اول هست. پس این دو جزء اصلا خلقتشون نه تنها یکی نیست، بلکه متفاوت با هم دیگه هستش. حالا لفظ مغایر رو هم شاید علما صحیح نباشه اینجا به کار ببریم، میگیم متفاوت هست این دو جزء خلقتشون با هم دیگه. انسان این دو جزء از این دو جزء تشکیل شد، جزء اول که مشخصه اثباتش، اما جزء دوم میگیم باید اثبات بشه. جزء دوم از دو طریق اثبات میشه. طریق عقل که عرض کردیم دلایل متعددی داره. بعضی از دلایل شما ذکر میکنیم که تا اون مقداری که بحث کافی باشه کفایت درش ایجاد بشه، بقیهش هم خود دوستان، خود عزیزان، خانم ها، آقایون، دیگرانی که صدای ما میشنون، امروزه کتب متعددی خوشبختانه راجع به این قضیه از نظر عقلی و علمی تألیف شده، حتی توسط کسانی که اصلا مسلمان نیستن. خیلی جالب، کتب متعددی تألیف شده که دوستان میتونن بگیرن تحقیق کنن بخونن که دلایل دیگر اثبات روح رو از نظر علمی اونجا جستجو کنن و کنکاش بکنن. از جمله کتبی که در مورد، میگم کتب غیر اسلامی هم در این زمینه زیاد نوشته شده، یکی از آخرین کتابهایی که تقریبا حالا میتوانیم بگیم آخرین کتابها که خود اینم تاریخ نزدیکی نداره، نسبتا تاریخش تاریخ گذشته ایم هست، بعد از اینم باز کتاب تعریف شده قطعا، این کتاب کتاب دکتر ریموند مودی هست که اسم کتابش بازگشت به زندگی است. جناب آقای دکتر فرخ سیف بهزاد اینو در انتشارات مهر ترجمه کرده و به چاپ رسونده. این کتاب باید الان هم باشه. ایشون آمده در این کتاب گزارش علمی و واقعی رو از دنیای پس از مرگ از زبان صدها نفر در کتاب خودش عنوان کرده. ایشون در این کتاب آمده استناد کرده به اقوال صدها نفر، یعنی رفته با اینها نشسته مصاحبه کرده، گفتگو کرده، نتیجه مصاحبه و گفتگو خودش رو آورده کتاب کرده، مشاهدات عینی خودش که تو این کتاب گفته که اینها از دنیا رفته بودن، پس از، به تعبیر خودش البته، پس از مدت کوتاه اینها به دنیا برگشتن. بعد خودشون تعریف میکنن که ما وقتی از دنیا رفتیم، در این کتاب میگن که جزء خاکی ما جزء دیگر خودش رو، یعنی در واقع بالعکس بگیم، جزء دیگر ما که جزء مادی نیست به نام روح، جزء دیگر خودش رو که جزء خاکی بود میگید. دقیقا یعنی ما دو جزء بودن خودمون رو اینا تو این کتاب بیان کردن، همشون هم خارجی هم، اصلا هیچونشون ایرانی هم نیستن، همه اونام که یعنی شاهدان عینی هم همه خارجی هستن، خیلیشون مسیحی هم، خیلیشون یهودی هم، خیلیشون اصلا جزء این مسیحی و یهودی هم نیستن، اعتقادات دیگری دارن. این بنده خدا آقای دکتر ریمون اینا رو همه رو جمع آوری کرده و خودشش بیش از صدها نفر از اینا هست که من نتایج حاصل از این تحقیقات رو اینجا آوردم، که اینا بعد از اون لحظه‌ای که به تعبیر خودشون از دنیا رفتن، یک آن احساس کردن، دیدن که دو جزء هستن نه یک جزء، و با اون جزء ثانوی که به نام روح هست، جزء مادی خودشون رو دیدن. بعد چیزایی که اتفاقاتی که براشون افتاده اونجا خیلی جالب هست عنوان کردن. عرض میکنم باز کتب دیگری هم هست که اونها هم همین مشاهدات و نویسندش جمع‌آوری کرده. من تقریبا میتونم بگم آخرین کتاب رو برای شما آوردم، البته بعد از اینم مسلما کتب دیگر تألیف شد. انشاءالله ما در ادامه بحثمون از این کتاب به یاری خداوند متعال بعضی از قضایاش رو به طور خلاصه و مجمل خدمتون عرض خواهیم کرد که تنوعی هم در جلسه و کلاس صورت گرفته باشه. اما اون مقدار که بزرگان شیعه، دانشمندان بزرگ و افتخارهای بزرگ علمی شیعه در واقع بیان کردن در اثبات روح از نظر عقلی، چند تا دلیلش رو اینجا ما خدمتون ذکر میکنیم. دلیل اولی که بزرگان خود ما در این زمینه بیان کردن این هستش که اینها فهمودن که همین مقدار که هر شخصی از بدو تولد رشد میکنه، سپس بزرگ میشه، از سن شیرخارگی به کودکی، کودکی به نوجوانی، نوجوانی به جوانی، جوانی به عاقل مردی و عاقل مردی به بزرگسالی میرسه، کهولت سن پیدا میکنه، هر 8 تا 10 سال هم کلیه سلولهای بدن او کلن تعویض میشه. یعنی یک انسان بعد از 10 سال دیگه اون انسان 10 سال پیش قطعا نیست. این البته گفتار دانشمندان امروز هست، قطعا انسان 10 سال پیش نیست. این بزرگواران فهمودن که همین مقدار که این انسان بدنش از نظر فیزیکی تغییر پیدا میکنه، اما چیزی در وجود او هست که او تغییری پیدا نمیکنه و خود این انسان خودش را مییابد همون انسانی که در سالهای گذشته بوده. یعنی به اون میگن که آقا اسم شما چیه؟ میگه اسم من همون حسن هست که مادرم نام نهاده. فامیلی چیه؟ فامیلیم اونه. شما چه جور آدمی هستی؟ همونهایی رو میگه که 30 سال پیش به شما تحویل داده. من اینجور آدمم، اینجورم، این اتفاقات افتاده، من خود اون آدم هستم. خود کدوم آدم هستی؟ همون آدمی که از پدر مادرم متولد شدم. ولی قطعا اینطور نیست، این هر 10 سال سلولاش کلن عوض شد. اما خودش رو میابه که همون انسان هست. بازتر میکنیم مسئله رو. مثلا گفته میشه که شما فلان کس رو دوست داشتی، آیا هنوز هم دوست داری؟ اگر اتفاق خاصی نیفتاده باشه این بعد از 30 سال میگه که آره من هنوز هم فلانی رو دوست دارم. آیا شما با فلانی دعوا کردی، دعوای مفصل کردی، اتفاق خاصی هم نیفتاده از اون زمان تا این زمان، آیا شما همچنان خدای ناکرده به این شخص کینه داری؟ همون کینه چندین سال گذشته رو داری؟ 30 سال گذشته رو باهاش قهری سنگین باهاش برخورد میکنی؟ میگه بله، من همچنان باهاش سنگینم، به خاطر اینکه فلان عمل رو در حق من به جا آورده که من ازش توقع و انتظار نداشتم. این کینه در کجاست؟ اون عشق و محبت در کجای این شخص هست که با تغییر و تبدیل این سلول ها، حالا ما تغییر بعد اسمشو بزنیم، تغییر سلول های تغییر پیدا نکرد، همچنان هست. مطالب و علومی رو که این شخص در 60 سال، 70 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال گذشته یاد گرفته، همچنان اون مطالب در ذهنش هست. مثلا گلستان سعدی رو تو مکتب خونه خونده، میگه آها شما الان چی میخونیم؟ میگه ما کتاب فلان میخونیم. میگه بله، ما هم کتاب گلستان سعدی رو آوردن، یا کلید دمنه آوردن سر کلاس، یا بوستان سعدی آوردن، چند خط معلم خون، خدا بیامرزه اسم معلم ما فلان بود، من ردیف سوم مکتب خونه نشسته بودم، بوستان سعدی رو باز کردیم، من خوندم، غلط خوندم، معلم مثلا با خطکشش مثلا 2 بار زد کف دست من. تمام اینها رو به خاطر داره. اینجا همه سلولای بدنش عوض شده. وقتی هم میگیم همه بدن عوض شده، حتی سلولای مغزش هم عوض شده دیگه. استثناء که نمیتونیم بکنیم سلولای مغزش، سلولای مغزش هم عوض شده. این در کجا اینها ثبت و ضبط شده؟ اگه بگیم در یک نوار مغزی ثبت و ضبط شده، خب اون نوار مغزی باید قابل خوندن باشه. و بگیم روی نوار مغزی ثبت شده. اما اون نواری که امروز دانشمندان میگن که آقا در مغز و مخچه انسان قرار داره و اطلاعات اونجا بایگانی میشه، اونجا روی اون گوشتها اطلاعات بایگانی نمیشه. این اشتباه محضه اگه کسی این گونه تصور بکنه. اطلاعات که روی گوشت هم باشته نمیشه، چون اون چیزی که در مخچه ما هست گوشته دیگه، چیزی گوشت غیر گوشت و پوست که ما ندیدیم. شما اطلاعاتی که نمیتونید بگید روی گوشت انباشته شده، این هم این همه اطلاعات. اون گوشت مرکز مخچه یا قسمتی از مخچه که قرار داره یا در مغز هست، خیلی هم مثلا مثل مغز، تقریبا مثل مغز گوسفند میمونه، که وقتی ما مغز گوسفند رو تو کله پاچه فروشی در میاریم میگیم آقا مغزش مثلا خاصیت داره، خیلی هم سنگین هست قدرت خدا که انسان یه مقدارش اگه میل بکنه تناول کنه سنگینیشو احساس میکنه این مغز رو. این مغز محل تجلی چیزی است به نام روح که این روح در او وجود داشته باشه، اون روح باعث بشه که این اطلاعات بایگانی و ثبت بشه، نه اون قسمت از مغز که حالا ما بهش میگیم مغز یا مخ انسان یا هرچ. اونجا رو گوشته که چیزی ثبت نشه، اون محل تجلی این روح هست که اون روح اینها رو در خودش ثبت بکنه. عرض کردم، بازم من این مثال رو دارم عرض میکنم، بعضی دوستان این مثال رو شاید نپذیرفتن یا نگرفتن یا هضمش براشون مشکل بود، مثل سیدی و دستگاه سیدی. اون مغز مثل دستگاه سیدی میمونه، این سیدی همون روح هست که درونش قرار بگیره تا اون اطلاعات خانا بشه، بشه خونده بشه، بیاد توی بایگانی ذهن و سپس بیاد توی آلات گفتاری یا مغز، که مغز دستور بده به آلات گفتاری که بیان بشه. این سیدیشو که بردارن، روحشو که بردارن، هیچی دیگه نیست، دستگاه خالیه که به درد نمیخوره. دلیل اولی که بزرگان آوردن این دلیل هست که انسان بعد از سالهای سال هم باز هم خودش را مییابد که همون انسان سالهای گذشته است، تغییری نکرده، اگه اتفاق خاصی نیفته باشه. یعنی اتفاق خاصی هم به اینه که مثلا کینه ای داشته باشه آدم، رفته باشه آشتی کرده باشه و اینها، این تغییری در اثبات روح ایجاد نمی کنه ها. یا عشقی به کسی داشته باشه، محبتی به کسی داشته باشه، مثلا حالا به طرف مرده باشه از دنیا رفته باشه، یا مثلا این با اون مثلا به هم زده باشن طرف، این انسان همون انسان. این دلیل اول هست که بزرگان ذکر کردن و دلیلی است که محسوس، ملموس، کسی نمیتونه این دلیل رو رد بکنه، یه چیزیه که ما شبانه روز باهاش کار داریم، خودمون این داریم میبینیم، خودمون به این صورت هستیم. دومین دلیلی که بزرگان ذکر کردن، مخصوصا مرحوم دانشمند فقید استاد بزرگوار جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه در رساله خودشون در بحث معاد ذکر فرمودن، این دلیل هست که ایشون فرمودن که بعضی وقتا میشه که انسان به واسطه بعضی گرفتاری ها و اشتغالات از خودش غافل میشه، از خودش غافل میشه، یعنی از خودش حالیش نیست، که مثلا من این وجود جسمیمو حالیش نیست. یک وقت یه فردی آمده بود و میگفتش که من دیدم که پاش خیلی به شدت سوخته. گفتم که چی شده؟ گفتش که من پامو گذاشتم زیر کرسی خوابیدم و صبح بلند شدم دیدم پام سوخته، پوستش اصلا کنده شده، یعنی انقدر این از بدن غافله، از خودش غافله. اما در این حال مثل یه همچین موارد یا موارد دیگر در طول روز انسان در جامعه که هستش و اینها در هر جا که هست، یه وقت نیه که حالیش نیست انسان از بدنش محافظت یا مراقبت بکنه، اما در همون حالت این مطلب هست که اگر تو همون حالت به انسان بگن که آقا این رو دیدی، به شما جواب میده که دیدم، فهمیدی، فهمیدم، دانستی، دانستم. این با کجا یه بدن خودش داره این حرف رو میزنه؟ یعنی این که انسان چگونه میشه که از خودش غافل باشه، توجه نداشته باشه و روح و بدن، روحی هم وجود نداشته باشه، فقط یک بدن خاکی، عنصر خاکی وجود داشته باشه، انسان در اون حال بگه که آقا جون من دیدم، فهمیدم، شنیدم، بله گوشم به شماست، حواسم به شماست. باز هم مثال دیگه عرض بکنیم، بعضی وقتا میبینید که شما مخاطب شما وجودش جلوی شماست، حواس این مخاطب جای دیگه ای هست، اینجا دو چیز، دو جز بودن رو میرسانه. اگر این یه جز بود این مطلبش مقدار هضمش مشکله، اگر قابل این قابل دقت هست، اگر دقت نشه مطلب رو نخواهیم فهمید. منم دارم خیلی آرام میگم به خاطر همین. ببینید این مطلب ساده ها در این حال هضمش یه خود مشکل میتونه باشه، چون روش فکر ما نکردیم قبلا. منی که اینجا وایسادم جلوی شما، شما با من داری صحبت میکنی، من جلوی شما هستم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، شما با من صحبت میکنی صحبت میکنی صحبت میکنی، یه وقت وسط صحبت میگی آقا حواست هست؟ من میگم ها ها بله. چی میگفتی شما؟ من اینجا بودم. اگر بنا به این باشه که روحی وجود نداشته باشه و فقط جسم خاکی باشه، من نباید این گونه پاسخ شما رو بدم. ببینید مطلب خیلی ساده است اما یه مقدار قابل تأمل و تفکره. اگر من قائل به این باشم که روحی وجود نداره فقط جسم خاکی هست، باید با تمام وجودم به شما بگم که بله من فهمیدم الان شما چی گفتی، دانستم چی گفتی، شنیدم هم گفته شما، میخوام همه رو برات بگم. اما میگه که ها ها چی گفتی، یه بار دیگه بگو. من حواسم نبود. حواس چیه اینجا که نبوده؟ چیه اینجا که باید باشه؟ اگر این جسمه، اگر حواس خارج از این جسمه، چون اون حواسی که شما برای بدن فیزیکی معنا میکنی و درستم هست، حواسیه که شما در زیر زبان شما، حواس پنجگانه هست، چشایی هست، بویایی هست، فلان فلان، لامعه فلان، حواس پنجگانه که میشماری، با اینها داری برخورد میکنی با عوامل خارج از بدن خودت. خب اگر این تعریف باشه، یعنی منظور از روح این تعریف باشه، خب شما باید بگید من فهمیدم، بله شنیدم شما چی گفتی، من همه چیزم با خودم بود، دیدم شما چی گفتی. اما شما میگه آقا نه، یه بار دیگه شما بگو من نشنیدم شما چی گفتی. میگه شما کجا بودی؟ میگه من در یه برنامه برام اتفاق افتاد، اونجا بودم، یعنی تو یک تفکر دیگری بودم، در یک عالم دیگری بودم. شما که اینجا بودی چی؟ پس چرا میگی من در یک عالم دیگری بودم؟ اون من کی؟ مطلب خیلی ساده است، قابل تفکر و تأمل. و این بارها در زندگی روزمره بر ما اتفاق میفته، اما چون قبلا روش فکر نکردیم ممکنه الان هضمش مشکل باشه. این نشون دهنده اینه که این بدن خاکی یک چیزه، چیز دیگری، جزء دیگری هم وجود داره که او میتونه یه آن ارتباطش رو از این بدن یا ضعیف کنه یا قطع بکنه، بره در جای دیگه باشه، دوباره برگرده در قالب خودش، بروز و ظهور بکنه. اون موقع که نباشه تو این قالب، این قالب اصلا به خودش نیست، یک جسم خاکیه، فقط حیات داره و بس. میگه من اینجا نبودم، من اینجا نبودم. تو که اینجا بودی چرا میگی من اینجا نبودم؟ حواسم ام، شما ببینید در ادبیات فارسی حواسم، اون ام به کی برمیگرده؟ نبود، جای دیگری بودم. این دلیل دوم که پس یک جزء دیگری هم انسان داره. دلیل سوم این هستش که اگر روحی وجود نداشته باشه و صرفا جسم خاکی مد نظر باشه، اگر یک فردی که در جبهه جنگ مثلا تمام اعضا و جوارحش مانند دو چشمش، دو دستش، دو پاش، که ما از این افراد بزرگوار در جنگ زیاد داشتیم، جنگی که بر ما تحمیل شد و خداوند متعال انشاءالله برای همه اینها جبران بکنه، مظلومین و گمنامانی که واقعا برن با یک مشقتی زندگانی میکنن و ما همه زندگی و حیات خودمون رو و ارز و آبروی خودمون رو مدیون این بزرگواران هستیم و هر جا باشه باید در خدمت اینها بهشون خدمت بکنیم. واقعا اینها دو چشم خودشون از دست دادن، دو دست خودشون از دست دادن، دو پای خودشون از دست دادن، مهمترین اعضا و جوارحشون رو از دست دادن. حتی بعضیشون هستن که صرفاً چند تا از اعضا و جوارح اینها کار میکنه، بقیهش همه قطع شده، از بین رفته، ولی باز هم وقتی که صحبت میشه اینها میگن که آقا ما هستیم، شما اسمت چیه؟ میگه فلانی. میگه هستیم؟ میگه من هستم، من وجود دارم. این منیت این در عزا و جوارحشه یا نه در جایی دیگه است؟ اگر بگیم در عزا و جوارحشه، این باید بگی که آقا من الان نیستم، یک سومم هست، یک چهارمم هست، یک پنجمم هست، یک ششم من هست، همه من نیستم. شما خودتی؟ نه من خودم الان نیستم، من قسمتی از خودم هستم. اما میگه نه من هستم. تا زمانی که من میتونم شعورم، ادراکم، عقلم اینها برجاست، میتونم تفکر تحمل بکنم، من هستم. حالا اگه اعضا و جوارح هم مثلا دو سوم بدنم اعضا و جوارحش از بین بره. این سومین دلیلی که در اثبات علمی و عقلی روح بحث شده، یعنی در واقع این انسانی که عرض کردیم در دلیل سوم از ذات و اون حقیقت و اون اصلیت خودش عضوی قطع نشده، چیزی رو از دست نداده، بلکه از اعضا و جوارح فیزیکی جزء دوم از دست داده، روی نیم رفته، طوری شده الاخ. چهارمین دلیلی که بزرگان ذکر کردن این هستش که گفته میشه که آدمی قابل زیاده و نقصانه، یعنی به طول انسان اضافه میشه، به عرض انسان اضافه میشه، به حجم انسان اضافه میشه. شما یه فردی میبینی که مثلا قدش در یک برهه از عمرش رو عرض میکنیم و سنش رو داریم میگیم، قدش مثلا بوده 120 سانت، حالا شده 140، 160، 180 مثلا، 190 مثلا، 195. عرض این شخص خیلی باریش بوده، حالا خیلی پهن شده، پهن پیکر شده، شکمش خیلی تو رفته بوده، حالا بیرون آمده، حجمی پیدا کرده، چاق شده، لاغر شده. اگر مطلب فقط جزء خاکی بود و جزء روحانی در کار نبود، باید که قوای باطنی بدن انسان هم با این چاق شدن و این لاغر شدن باید این قابل زیاد و نقصان بود. یعنی کسی که چاق شده خیلی باید عقلش از همه افراد چاقتر باشه، عقلش هم چاقالو باشه. ببینید اینا یه سری ساده‌ای به نظر میاسه اما عرض میکنم قابل تفکر. اگر یه کسی هوشش خودش آدم لاغری بود، حالا چاق شده، باید هوشش هم چاق شده باشه، بالعکسش هم صادقه. یعنی یه کسی که آدم چاقی بوده حالا لاغر شده، باید این که دیگه عقلش خیلی لاغر شده باشه، مثلا شده 20 کیلو، عقلش هم باید منزه 20 کیلو مثلا باشه، در حالی که شما میبینید بالعکس این قضیه صادقه. یعنی چی؟ یعنی افرادی میبینید که خیلی آدمهای لاغر و نحیفی هستن، از هوش فوق العاده بالایی چی؟ برخوردار هستن. اصلا اون چیزی که جزء دوم اینها هست به جزء اولیشون از این نظر هیچ گونه ارتباطی نداره. یعنی اینها چاق میشن، اون جزء دوم چاق و لاغر چی؟ نمیشه. به طول و عرض و حجم اینها، وزن اینها اضافه میشه، اون جزء دوم اصلا تکون نمیخوره. لاغره؟ لاغره. چاقه؟ چاقه. اون جزء سر جاش. اون چیه؟ اون روح که نه چاق میشه، نه لاغر میشه، نه به حجمش اضافه میشه، نه به عرضش اضافه میشه، نه به طولش. البته تربیت خاص خودش رو داره که اونو در بحث‌های آتی انشالله ذکر خواهیم کرد. این به این صورت. اینم پس اگر روحی در کار نبود، باید بدن انسان که چاق میشد، عقل آدم هم چاق میشد. این آدمایی که الان شما میبینید نزدیک خدا خیرشون بده 250 کیلو یه وقت نشون میده اینا وزن دارن، تقریبا یک پنجم نهنگ دریایی وزن دارن، از به حضورتون که دارن بنده خدا مثلا راه میرن، این میبینی که خیلی چاقن. خب این واقعا چاقی هم مریضی هست، نه اینکه خدای نکرده بخوایم کسی رو تحقیر بکنیم و خود اینم یه بیماریه و خدا به اینها هم انشاءالله شفای عاجل بنده فرمایا. اینم که الان از که مثال داریم میزنیم، یعنی به دیگه به اونها به کیلوشون مثل به تن نزدیک نیم تن مثلا، یک چهارم تن مثلا، همین چیزی. خب شما بعد ببینید که این فرد باهوش ترین فرد تو کره زمین باید باشه، چاق ترین افراد، عاقل ترین فرد، با شعور ترین فرد، با تفکر ترین فرد، با تأمل ترین فرد و هر چی از این صفات روحانی باید در این به اندازه همون چاقی بدنش اینا هم چاق بشه و وجود داشته باشه. در صورتی که ببینیم اینطوری نیست. وقتی دیدیم اینطوری نیست، پس معلوم میشه اینها چیزیه که به جزء اولیه که جزء خاکی هیچ ارتباطی چی نداره، اون جزء دیگه است. پنجمین دلیلی که بزرگان ذکر کردن در مرتسمات جسمانی هست. بیان دانشمندان و مخصوصا دانشمند معظم مرحوم دانشمند فقید جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه این هستش که هرگاه که یک صورتی در ذهن نقش می‌بنده، دیگه برای نقش بستن صورت دیگری جا نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک کاغذی برمی‌داری، روی این کاغذ یک عکسی رو از حیوان، انسان، منظره، گیاه، درخت، غیره می‌کشی. وقتی این عکس رو کشیدی، سوال میشه آیا این عکس رو که اینجا شما کشیدی، باز تو این عکس می‌تونی یه عکس دیگه بکشی؟ نه جایش خالی باشه بکشه، نه، کلاً فرض و اینه که کل این صفحه نقاشی بشه. نقشی رو شما اونجا ایجاد کردی، نقاشی کردی، آیا تو این نقش میتونی یه نقش دیگه هم بکشی که یه نفر که میبینه دو تا نقش رو ببینه در آن واحد؟ یه همچین چیزی اصلا محال عقلیه دیگه. نمیشه این کار انجام داد. در مرتسمات یعنی چیزایی که ترسیم میشن در اجسام، چیزای فیزیکی به این صورت که شما یک جسم رو میتونی نقاشی بکنی، نقش ببنده، عرض به خدمتتون که چیز دیگری روش نمیتونی نقش ببندی، دو چیز رو نمیتونی در آن واحد نقاشی کنی و طرف ببینی. امکانش در صورتی محقق میشه که صورت اول رو محو بکنی، نقش اول رو محو بکنی، از بین ببری، بعد صورت دوم بکشی. اما جزء دیگری هست در وجود من و شما و وجود ما به نام جزء روح و روحانی که بهش میگیم مرتسمات روحانی. شما در آن واحد بهت میگن آقا یه آپارتمان دیدیم برات 68 متره، دو تا اتاق خواب داره، یه اتاق نمچی داره، پذیرایی داره، دستشویی، توالتش، آنی تو ذهنت خودت نقش میاد. یکی دیگه هم همون موقع میاد میگه یه ماشین شما میخواستی یا موتوری میخواستی، این ماشین به این صورته، زودی تو ذهنت همون موقع شما نقش میبنده که این ماشین میتونه چه جوری باشه. چند مورد دیگه هم برات میاد، یه کتابی خواسته بدین، کتاب به این صورته، من بعد از اون برات میارم، ولی فعلا پشت تلفن بهت بگم که این کتاب طول و عرضش اینه، قطرش اینقدر هست، تعداد صفحاتش اینه، روی کتاب صفحه زرد رنگی داره و این نقش روش هست. اونم تو ذهنت میاد که وقتی خواستی تحویل بگیری ببینی به چه شکلی هستش. شما در آن واحد میتونید 10 تا 20 تا 50 تا اون موقعی که قدرت داشته باشی میتونید نقش ببند، نقاشی کنید. در کجا؟ در جزء دوم بدنت، یعنی روح خودت، اون جایی که مسائل روحانی به اون مرتبط هست، ما بهش میگیم مرتسمات روحانی. میخوای نقاشی های متفاوت بکنی، همه رو تو ذهن خودت داشته باشی، هر کدوم رو به موقع، اینهایی که مهندس هستن، اینهایی که عرض خدمتون که در زمینه طراحی ساختمان کار میکنن، یا خونی چهار تا ساختمان دستشون، هر چهار تا رو تو ذهن خودشون طرح جداگانه ای باهاش دارن و براش دارن. این اثبات میکنه که اینها به جسم فیزیکی اینا ارتباط نداره، اینا به یک چیز دیگری ارتباط داره که اونو ما بهش میگیم روح. این هم یه دلیل، دلیل پنجم. دلیل ششم این که آوردن، تقریبا تو دلایل دیگه این دلیل رو ما تا حدودی بیان کردیم، اما خالی از لطف نیست که به همین صورت هم بهش نگاهی داشته باشیم. خیلی جالبه، این هم یه چیز ساده ایه که هر روز داره اتفاق میفته به کرات و مرات، اما ما درش دقت و تأمل نمی کنیم. مثلا به شما میگن که آقا این چیه؟ شما چی میکنید؟ دست من هست. این دست و من الان اینجا دو چیز میشه. این من کیه که شما این دست رو بهش عرض به خدمتون که ربط میدی، ارتباط میدی، منتسب میکنی این دست رو به اون؟ خیلی قابل دقت، خواهش میکنم خوب دقت بکنی. حالا شما میگی آقا این دست مال بدنه، مگه شما که نمیگی دست بدن من، میگی دست من. حالا من بالاتر از این عرض میکنم، میگم همه اعضا رو از شما میپرسن، اصلا میگن این بدن مال کیه؟ شما میگی بدن مال منه. اون من کیه؟ اون من کیه؟ معلوم میشه من غیر از این بدنه. اگر من بدن بود، وقتی به شما میگن آقا بدن مال کیه، شما میگوید خب بدن بدنه دیگه، چیزی نداری اینجا بگی که بدن کی میخوای بگی. خودم هم باز بگی یه چیز دیگری غیر از این بدن قائل شدی، یعنی منتسب کردی بدن رو به یه جزء دیگری. خب شما میگین چیز خیلی ساده، یعنی چی؟ خب یعنی همین که ما درش دقت نکردیم، قبلا روش تفکر نکردیم، که هر روز بریم اعضا و جواره و بدن خودمون رو منتسب میکنیم به منی که رو اون من تا حالا فکر نکردیم که اون من چی میتونه باشه. حالا شما میگی که عجیبه، ما تا به حال گفتیم اینو، شاید غلط باشه درستش بخوایم بکنیم. نه خب اون جزء هم حقی داره، یعنی همش اینی که اجازه بده به شما که هم شما بخواید از اعضا و جواره، اون داره شما رو کنترل میکنه، باید هم منتصب بشه بکنیم، برای که فرمونده اونه، دیسپاچینگ بدن اونه، اون داره هدایت میکنه، باید هم منتصب به اون بکنی. شما راه دیگه خیلی از این نداری، باید بهش بگی که باید بگی آقا بدن من، من کیه؟ من اون جزء دوم خلقت هست به نام روح. دست من، پای من، اعضا و جواره من، حتی جالب اینجاست که شما میگی ذهن من، عقل من. عقل به کجای بدن شما برمیگرده؟ به کجای بدن بنده برمیگرده؟ در کجا این عقل وجود داره؟ ولی عقل رو منتسب به خودت میکنی، میگی به من، عقل من، شعور من، ادراک من، تفکر من، ایده من، طرح من، اینا به کجا برمیگرده؟ به اون من منی که عبارت هست از روح هستش. هفتمین دلیلی که در اینجا ذکر کردن این هستش که اون چه که مخاطب به خطابات تکلیفیه هست روح هست نه بدن. اینو دانشمندان فرمودن. حال فرمودن که شرعی باشه یا عرفی. به عبارت دیگه فرمودن به هر کسی که گفته میشه این کار رو بکن یا این کار رو نکن، به بدنش نمیگن، در واقع به جزء دوم عالم خلقت دارن میگن این کار رو انجام بده، یا ایها الذین آمنو این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید. اونام که ایمان ندارن مسلمان هستن، به اونام وقتی گفته میشه آقا این کار شما موظفی بیای اداره از ساعت فلان تا فلان، جسمش رو خطاب نمیکنن، روحش رو خطاب میکنن، به روحش دارن میگن این کار رو بکن اون کار رو نکن. یعنی مخاطب به خطاب تکلیفیه که حالا چه اسلامی باشه چه غیر اسلامی، بدن نیست، روح آدمی هست. این هفتمین دلیلیه که دانشمندان ذکر کردن. گمونم که هفتمین دلیل توضیح آنچنانی هم نخواد، چون دیگه تو دلایل دیگه تقریبا راجبش صحبت کردیم. انشاءالله جلسات بعد راجع به مسائل دیگر روح صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه. مع السلامه.